اجازه بدید من ببخشید شروع کنم بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. فصل: تدخل على المبتدأ والخبر افعال و حروف فتجعل المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها. خب اگر نسبت به اون بحث قبل که دوستان میفرمان یه مدار عجله شده نکته‌ای دارن بفرمان. من هستم
بشه فرمان امتنا داریم برای حذف، نمیتونیم خبر حذف بدیم، اما اگه قیل نداشته باشیم جایز الحذفه. جایز الحذفه یا واجب الحذفه؟
جایز الحذف.
ما تو مفصل واجب الحذف
کجا؟
به مثلا جایی که هم مبتدا سریع در قسم باشه یا بر سر مبتدا لام ابتدا باشه.
سوال شما ارتباطی به این، ارتباطش به این مورد چیه؟ در این مورد واجب الحذفه.
اونجا قرینه داریم دیگه.
قرینه داریم، اما قرینه به حالتی است که به حد وجوب میرسه، یعنی ذکرش سر از لغویت برمیاره. اما سوالتون شما کلی است، میفرمایید جایی که ما قرینه داریم واجب الحذفه یا جایز الحذف؟ میگیم جایز الحذف.
میتونیم اینو بگیم بعضی وقتی که واجب الحذفه، مثلا میتونیم حکم کلی بدیم بگیم جایز الحذف،
بگیم بعد قرینه جواز حذف میاره. اگر یک نکته‌ای در کنارش قرار بگیره که باعث وجود بشود، اون دیگه نکته دیگری است. اما خود قرینه باعث جواز حذف میشه.
نمی‌شه بگم قرینه از اون واجب وجوب حذف.
نه، خود قرینه نه. قرینه باید به حدی باشه که ذکر اون چیزی که حذف شده از سر از لغویت در بیاره. اگر ذکرش باعث لغویت بشه به گونه‌ای که عرف عقلا نپذیر ذکر رو، اینجا میشه واجب. اما این ربطی به قرینه نداره. این ربطی به قرینه نداره. اصل قرینه، کلی قرینه باعث جواز حذف میشه. اما یه وقت از شما قرینتون به گونه ایست یا نکته‌ای در کنار این قرینه وجود داره که ذکر اون خبر یا هر چیز دیگر تو موارد مختلف میتونید مطرح کنید، حتی تو حال، تو صفت، تو موارد مختلف داریم مواردش رو که ذکرش تر از لغویت در میاره، اون بحث دیگری است. نه دیگه، هازا نمیگیم اونجا، مثنا استعمال میشه دیگه. کتابان رو میخواید خبر قرار بدید یا مشارون الیه قرار بدید؟ یه وقت هست میگید هازا الکتاب، یه وقت هست میگید هازا کتابون. اگر بگید هازا الکتاب، کتاب رو مشارون الیه قرار دادید. اگر بگید هازا کتابون، این کتابون رو چه قرار دادید؟ خبر قرار دادید. خب حالا سوالتون چیه در کدام؟ خب مثلا میگید هازان کتابان، این دو کتابند. خب اینجا اینجا مشتقه دیگه، چون کتاب معنای مکتوبه، فعال اینجا معنای مفعوله، وصفه، یعنی نوشته شده. کتاب معناش نوشته شده است دیگه، معنای وصفی داره. خب عنایت بفرمان عزیزان. حالا معنای وصفی داشتن هم یه بحث محضر شما عرض کنم، گاهی حتی ممکنه یه چیزی معنای وصفی هم نداشته باشه، اما در این حال تو مواردی تطابق صورت بپذیره. اینجا که بحث شده، خب یه حالت کلی رو برای شما مثلا مطرح کردن. شما حتی قلم رو میتونید مثال بزنید، میگید هازان قلمان، مثلا هازان قلمان. این موارد رو داریم که محضر شما عرض کنم که در قواعد کلی مبتدا و خبر که دیگه ایشون وارد نشده اونجا مطرح شده، که انشاءالله در موارد مفصل خواهید. دوستان گفتن ما قاعده رو سری خوندیم، اما از قاعده سوالی نکردن.
قاعده
بفرمایید.
شما
فهمیدید
که خبر برای ما مشغوله، خب بعد اصلا که مشغول خبر قرار بدیم، ما که توی مبتدا و خبر یک مستند داریم، یک مستند داریم، یک رابطه اسنادی داریم. اون مشغول رابطه اسنادی، نه اینکه بگیم مستند مثلا مشغول یا مستند الی مثلا زیدون قائمون. برای من هم هویت زید مشخص دارم، مفهوم قائم بودن، این رابطه اسنادی رو برام مجهوله. در صورتی که شما داریم ما قائم و خبره رو نسبت داریم میدیم به زید.
ببینید شما اگر طرف اسناد رو براتون مجهول باشه، معناش اینه که رابطه براتون مجهوله. اینها یه رابطه تلازم دارند. اگر شما میدانید یه کسی نامش زیده، اما نمیدونید برادر این مخاطبه، شما اینجا به چه چیزی عالمید؟ به زید بودن. نسبت به چه چیزی جاهلید؟
به بودن برادر.
اب نداره، این برادر بودن جهل نسبت به این ناشی از جهل به چیه؟ جهل به این که آیا رابطه این همانی بین زید و اخوکه اخوت برادر بودن برقرار است یا نیست. لذا شما به مسند جهل دارید که جهل به مسند نتیجهش جهل به اسناده. چون اسناد از چی تشکیل میشه؟ از طرفین اسناد تشکیل میشه. اگر طرفین اسناد مجهول باشه طبیعتا خود اسناد هم مجهوله دیگه. این رابطه قوامش به وجود طرفینش. لذا یه حال رابطه تلازم وجود داره در اینجا. اینجوری نیست که بگید یکی هست دیگری نیست. بفهمید. یه وقت از شما میگید آقا من زید رو میشناسم. خب این مفهومو میفهمم. مفهوم برادر بودن رو هم میفهمم. اینکه محل بحث ما نیست. اما رابطه بین اینه که این همانی بین اینها برقرار میشه یا نه. این که محل بحث نیست. محضر شما عرض کنم که تو مثالی که ایشون زدن شما زید رو میدونید. این آقا زید است. اما این که این آقایی که زید است برادر این مخاطبه، نه مفهوم مخاطب برادر بودن، صرف مفهوم برادر بودن. این که این زید برادر این مخاطبه است، این رو نمیدونید. معناش اینه که مسند رو نمیدونید. در نتیجه رابطه اسنادی هم مجهوله.
مثال بازار کتاب
در مثالی که زدن کتاب رو معنی مکتوب میگیرن آقا. این بله ببینید کتاب رو شما ممکنه جانب اسمیت شو به تعبیر بعضی از آقایان غلبه بدید، بگید نام شده برای این شی، به معنای مکتوب نیست که بعضی از آقایان تعبیر دارن، نام این شی است. دقت میکنید؟ این اگر باشه معناش اینه که جانب استران آقایان مثل سبان تعبیرشون اینه که قلب جانب الاسمیه، جانب اسمیتش غلبه داده میشه. به این بیان اگر بگیم از معنای وصفی خودش خارج شده دیگه. نه نه، عرض کردم که تو تطابق و عدم تطابق شما مجموع نکاتی که مطرحه در اینجا ذکر نشده، تفصیل بحث نیامده، به نحو کلی مطرح شد اون چیزی که ضمیر میپذیرد تطابق میکنه، اون چیزی که ضمیر نمیپذیرد تطابق درش لازم نیست. اما تفصیلات دیگری داره که شون مطرح نکردن. فصل فقط بفرمان عزیزانی مداری فرازی از بحث رو پیش بریم. تدخل على المبتدع والخبر افعال و حروف. خب دوستان میدانند از مباحث قبل آشنا شده اند که گاهی بر سر مبتدا و خبر افعالی یا حروفی داخل میشه و باعث میشود که در این مبتدا و خبر تغییراتی ایجاد بشه، که اصطلاحاً ما به این افعال یا به این حروف میگیم نواسخ، نواسخ مبتدا و خبر. خب این به عنوان مقدمه. مطلب اول بیان موارد نسخ است. این افعال و حروف که بر مبتدا و خبر داخل میشن ایجاد نسخ میکنند، که نسخ در معنای لغوی یعنی ازاله، یعنی چیزی رو از بین میبرن، ازاله میکنند. سوال اینه که چه چیزهایی رو این نواسخ نسخ میکنند، زائل میکنند، از بین میبرند، در چه چیزهایی تغییر ایجاد میکنند. این جملات مختلف معناش یکیه. نواسخ مبتدا و خبر نسخ در سه چیز ایجاد میکنند. اولا نسخ در عنوان، در مثل زیدون قائمون، مثلا زید که عنوان مبتدا دارد، ناسخ که بر سرش میاد مثلا به طور مثال میشود ان زیدن قائمون. این زیدی که عنوان مبتدا داشت تبدیل میشود عنوانش به عنوان، بله، نامش چی میشه؟ میشه اسم. اسم نه در مقابل فعل و حرف، اسم در مقابل خبر. پس یه نسخ، نسخ در عنوانه. دوم نسخ در عامل. نسخ در عامل در مثل زیدون قائمون، عامل در زید عامل ابتدائیت بود. وقتی ان میاد میشود ان زیدن قائم، کان میاد میشه کان زیدون قائمن. این عامل ابتدائیت از بین میرود، نسخ میشه. عامل معنوی منسوخ میشود. اینم مورد دوم. مورد سوم نسخ در اعراب، باز در مثل ان زیدن قائم که زیدون قائمون بوده است، زیدون که مبتدا بود و مرفوع، وقتی ان نمیاد این اسم مبتدایی که تبدیل به اسم شده است، اعراب رفعش نسخ میشه، از بین میره، تبدیل میشه به اعراب نسخ. در مثل کان زیدون قائمن، خبر اعراب رفعش نسخ میشود، تبدیل میشود به نسب. البته حالا تو پرانتز دقت کنن دوستان، در مثل ان زیدن قائمون، اون قائم در ناحیه خبر، یا کان زیدون قائمن، زید در ناحیه اسم که مرفوعه، مثل قبل که مرفوع بود، آیا نسخ در این اعراب هم ایجاد شده یا نه؟ خب آقایون بحث دارن، بصریون میگن بله، چون این رفع رفع قبلی اون رفعی بود که ابتدائیت می آورد، این رفعی است که کانه میاره ان نمیاره، با هم فرق میکنن، ظاهرشون یکیه. ولی خب کوفیون میگن نه، این رفع همان رفع است. یه بحثی دارن آقایون. خب ایشون وارد میشن یک به یک نواسخ رو مطرح میکنن، میفرماین ما 5 دست ناسخ داریم. البته در واقع ما 6 دست ناسخ داریم. یک دست از نواسخ که افعال و قلوب باشند که بر مبتدا و خبر داخل میشن، مبتدا رو به عنوان مفعول اول، خبر رو به عنوان مفعول دوم در افعال دو مفعولی قرار میدند، ایشون ذکر نکرده، با اینکه افعال و قلوب رو در جایگاه خودش بحث خواهد کرد ایشون در حدیقه سوم که حدیقه افعال است، اونجا ایشون افعال و قلوب رو مطرح میکنه، اونجا ذکر میکنه که مفعول اول در واقع مبتدا بوده، مفعول دوم در واقع خبر بوده است. اما اینجا میفرمان نواسخ 5 دستند، ولذا بعضیا ایراد گرفتن به ایشون، مثل مرحوم سید در حدائق یا مثل مرحوم مدرس، که مناسب بود افعال و قلوب هم در همینجا مطرح بشه چون به عنوان نواسخ است، یا حداقل ذکر بشود. ایشون بفرماید ما بحثش رو در حدیقه ثالثه به مناسبت دیگری مطرح میکنیم. اذا عرض کردم ایشون که میفرمان وهی 5 انواع، این اشتباه نشه، نواسخ 6 نوع اند، افعال و قلوب هم در کنار 5 دسته که ایشون میفرماین مطرحه. مورد اول افعال ناقصه. مطلب اول در ذیل افعال ناقصه وجه تسمیه است، وجه نامگذاری. چرا به این افعال ناقصه میگن افعال بفرمایید ناقصه؟ به این افعال ناقصه افعال ناقصه میگن. علتش اینه که این تعبیر به افعال ناقصه که ما الان داریم توضیح میدیم در مقابل افعال تامه است، نه در مقابل افعال مقاربه. یعنی با این بیانی که داریم توضیح میدیم، افعال مقاربه هم خودشون میشن افعال ناقصه. گاهی میگن افعال ناقصه، مرادشون افعال مقاربه هم هست. اینا رو یه فرصت پیش بیاد من اینا رو بیشتر باز میکنم. منم بخوام یک به یک اینا رو واردشیم باز کنیم، خیلی زمان میبره از ما. افعال ناقصه را افعال ناقصه میگن به این دلیل که معنای این افعال تمام نمیشود با مرفوعی که ما بعدشون وجود داره. یعنی مرفوعی که ما بعدشون وجود داره باعث نمیشه معنای اینها تمام بشه، محتاج به منصوب دیگری هم هستند. به خلاف افعال تامه، افعال تامه افعالی هستن که با مرفوعشان معنایشان تمام میشه، صحت سکوت ایجاد میشه با همون مرفوع. این معناش تمام میشه یا نمیشود، معناش اینه که صحت سکوت ایجاد بشود یا نشود. اون صحت سکوتی که ما اول مباحث صمدیه توضیح مفصل پیرامونش عرض کردیم. ببینید یه وقت از شما میگید مثلا ضرب زیدون، معنا تمامه، زید زد، ذهب زیدون، قام زیدون. اما یه وقت از شما میگید کان زیدون، این کان زیدون معناش تمامه یا نه؟ بله، این کان زیدون اگر بخواهید، یادتون میاد تو متعلق حرف جد میگفتم کون عام وجود داره، کون خاص وجود داره، وجود مطلق، وجود مقید. اگر در کان زیدون بخواید وجود مطلق زید رو بیان بکنید، بگید زید هست، اراده معنویتون این باشه، این معنا تمامه، لذا این کانه میشه کانه تامه. اما نه، اگر اراده ای که از کانه دارید اینه که کون خاص بیان بکنید، یعنی یک معنای حدثی غیر از بودن به این اسم، به این زید نسبت بدهید، در این صورت اگر بگویید کانه زیدون معنا تمام نیست. میگید زید هست، خب زید چی هست؟ زید ایستاده است، نشسته است، خورنده است، رونده است، زننده است، چه است؟ با توجه به اینکه اراده داریم کون خاصی را به زید نسبت بدهیم، اون اسم مرفوعی که بعد از کانه وجود دارد معنایش با معنای کانه رو تمام نمی، صحت سکوت رو ایجاد نمی کنه. این تعبیری که الان عرض کردن در عین سادگی دوستان دقت کنن، خیلی از دوستان مقنع رو تمام میکنن، متوجه نمیشن کانه تام کانه ناقصه چه فرقی داره. میگن خب کانه زیدون تمامه دیگه، زید هست، معنای تمامی داره، چرا میگید نیاز داره به منصوب؟ عرض کردم در کانه زیدونی که شما اراده بکنید وجود مطلق را به زید نسبت بدید، معنا تمامه. اما اگر نه، اراده معنویتون این نباشه که وجود مطلق را بیان بکنید، فقط وجود را بیان بکنید، نه، وجود را مقید به یک معنای دیگر، این اراده معنوی رو دارید، این کان زیدون این افاده معنوی رو نداره، صحت سکوت ایجاد با این بیان نمی شود. بذار ببین، افعال میگن افعال ناقصه در مقابل افعال تامه. افعال تامه وجه نامگذاریش روشنه، معنایشان با مرفوعشان تمام است، تمام دیگه میشه افعال تام. اما افعال ناقصه معنایشان با مرفوعشان ناقص است، لذا میشن افعال ناقصه. وجه نامگذاری کاملا روشنه. مطلب دوم، مطلب دوم حکم اعرابی افعال ناقصه است. این حکم اعرابی معمولشون، اینها رفع به اسم میدهن و نصب به خبر. البته این بیان که دوستان خوندن همینجوری هم خواهند خوند، ادامه خواهند داد، بیان بصریینه. کوفیون چی میگن؟ اشاره کردم. بله، کوفیون میگن فقط نصب به خبر میده، رفعش هم رفع قبلی است، اشاره کردیم در مباحث ابتدایی. اصطلاحا میگن رفعه علی ما کان، همون رفعی که بوده الان هم باقی است، کانه ای رفع ایجاد نکرده که میگیم رفع به اسم داده است. البته بیانی هم به کوفیون نسبت داده شده که اینها میگن رفع کانه علاما کان است، نسبش بنابر حالیته که این دوچار مشکله. حالا این رو دوستان روش فکر کنن، مرحوم سید در حدایق بیان میکنه، در این صورت دیگه کانه ناقصه نمیشود، میشود تامه. بفرم، در اسم عمل نمیکنه، در خبر عمل میکنه، فقط فقط در خبر. حالا در خبر عمل میکنه، ما میگیم به عنوان خبریت، چون میخوایم مبتدا خبر. مرحوم سید میگه بنابر حالیت که اون دوچار مشکل هست، اگر هم کوفیون همچنین نظری داشته باشن دوچار مشکل است. فکر کنم با توضیحاتی که عرض کردیم روشنه. مطلب سوم، شرایط عمل افعال ناقصه. و در ضمن احکامش هم بعضا ذکر بکنیم. عمل افعال ناقصه دوستان توجه کنن یک شرایط عمومی داره. شرایط عمومی یعنی چه؟ یعنی همه افعال ناقصه این شرایط دارن، اون 12-13 تا فعل معروف و بسیاری از افعال غیر معروف که همه اونها افعال ناقصه هستن، همگی این شرایط رو دارن. این میشه افعال شرایط عمومی. شرایط اختصاصی و خصوصی هم داریم که این شرایط مخصوص بعضی، مختص به بعضی از این افعاله. خب ایشون به شرایط اختصاصی اشاره‌ای نکرده، فرصت بود اشاره‌ای می‌کنیم، نبود رد میشیم. اما شرایط عمومی، یک، تأخر اسم از افعال واجب است. اینا رو اگر دقت کنن دوستان، عمدتاً هم به عنوان حکم میتونید در نظر بگیرید، هم به عنوان شرایط عمل. این تا این ساختار نباشه عمل نمی کنه. اسم این افعال هیچگاه بر افعال مقدم نمیشه. مثلا در مثل کان زیدون قائمن، شما نمیتونید بگید زیدون کان قائمن، در صورتی که زیدون رو بخواد چی ترکیب کنید؟ اسم کانه. اما اگر مبتدا ترکیب کنید بعد اسم کانه رو ضمیر مستتری درونش بگیرید، اون مشکل نداره. حالا من به مثنا مثال بزنم که روشن‌تر باشه. نمیتونیم به جای کان از زیدان قائمان چی بگیم؟ از زیدان کان قائمان. کان قائمان میتونیم بگیم که اسمشون ضمیر باشه، اما کان قائمان بله نمیتوانیم بگوییم. دوم، خبر این افعال واجب است غیر انشائی باشه. خبر این افعال واجب است غیر انشائی باشد. حالا انشاء هم انشاء طلبی باشه، مثل امر، مثل نهی، مثل استفهام، غیر طلبی باشه، فرقی نمی کنه. مثلا یک کسی بگوید کان والدک احترمه، بود پدرت، احترام کن پدرت را، استعمال نمیشه. همچنان حالتی جایز خبر افعال ناقصه جمله انشایی قرار نمیگیره، به طبع طبیعتا خب عمل هم بله نمی کنه. سوم، حذف اسم و خبر در این افعال با هم جایز نیست. اسم و خبر این افعال مطلقا در هیچ کدام از این افعال، حتی کانه که رئیس این افعال است، جایز نیست. هر دو با هم حذف بشه، نداریم. حالا این تأکیدی که در بعضی از عبارات مطرحه، طبیعتاً معناش اینه که اگر قرینه هم داشته باشیم همین طوره، تصویر قرینه انسان میتوانه بکنه. چهارم، حذف یکی از اسم و خبر هم جایز نیست. گفتیم حذف هر دو جایز نیست مطلقا، یعنی در همه افعال. حالا داریم میگیم حذف یکی از اسم و خبر هم جایز نیست، اما این مطلقا نیست، در همه افعال نیست، الا در لیس و کانه، الا در لیس و کانه. پنجم، خبر این افعال جایز نیست جمله فعلیه ماضویه باشد. فعلیه ماضویه باشد مگر در کانه. اینا بعضا، یعنی عمدتا تو کتاب نیست، اما چون جهات استعمالی داره خیلی دوستان درگیرن. مثلا ما گاهی به دوستان میگیم مثال بزنید خبر افعال ناقصه رو فعل ماضی قرار میدن در غیر کانه. این غلطه. ببینید خبر این افعال نمیتونه فعل ماضی باشه، جمله فعلی ماضی مگر در کانه. میتونید بگید کان زیدون قامه، تو کانه جایزه، اما سار زیدون قامه جایز نیست، نکته استعمالی است، نکته مهمی است، جایز نیست. نکات متعدد دیگری هم وجود داره. محضر شما عرض بکنم که از جمله نکات مثلا این هست که این افعال به صورت تام هم استعمال دارند. هر کانه ای رو شما دیدید فکر نکنید کانه ناقص است. هر ساره ای رو دیدید فکر نکنید ساره ناقص است. زاله، عمده افعال ناقصه به صورت تام هم استعمال دارن، ولی نکتهش اینه که معناشون متفاوته. مثلا زاله ناقصه که داریم، زاله محضر شما عرض بکنم که در دو حالت استعمالی داریم، در دو معنا که تامه است، به صورت تامه استعمال میشه که دیگه حالا جزئیاتش رو فرصت نیست و الا عرض میکردم معطل میشد. یک نکته پایانی رو هم عرض کنم. خبر این افعال، خبر گفتیم اسم این افعال بر خود افعال مقدم نمیشه، اما خبر این افعال، خبر این افعال بر اسم افعال مقدم میشه، جایزه، مشکل نداره. به جای کان زیدون قائما چی میتونیم بگیم؟ کان قائما زیدون، اشکالی نداره. حالا خبر این افعال بر خود این افعال چی مقدم میشه یا نه؟ جایز است مقدم بشه، مگر در مواردی، در زاله، در برهه، در انفکه، در فتعه و در دامه، تو این پنج تا مقدم نمیشه. کلمات توضیحاتی داره، علتش اینه که بر سر اینها مای مصدریه میاد و یا مای نافیه میاد که مانع از تقدم خبر میشود. این از مطلب چندم بودیم؟ مطلب سوم. من یکی دو تا از شرایط خصوصی رو هم سریع عرض کنم، چون اینها رو نگیم تا آخر سال ممکنه برخورد کنیم و مشکلمون اینه، چون برخوردی که میخوایم بکنیم استعمال کنیم حتی تو امتحان ممکنه نیاد، کاری نداریم به امتحان. این مدتی که لازم هست دوستان کار با موارد کاربردی مواجه باشن، باید حداقل یه شمه از این موارد رو سریعا به گوششون خورده باشه. من دو مورد فقط عرض میکنم. چهار فعل زاله، برهه، فتعه و انفکه، اینا اگر بخوان عمل بکنن از افعال ناقصه باشن، حتما باید قبلشون بله یا ادات نفی وجود داشته باشه یا ادات شبه نفی. شبه نفی یعنی نهی و دعا. مثالاش خود دوستان دقت کنن، میگید ما زال زیدون قائمن، ما زال زیدون، نمیتونیم میگیم زال زیدون قائمن، حتما باید قبلش مای نافیه وجود داشته باشه یا ادات نحی وجود داشته باشه. دوم فعل دامه، فعل دامه باید حتما ما قبلش مای مصدریه باشه، حتما ما قبلش مای مصدریه باشه. ما بقیه افعال عمدتاً شرط خاصی ندارند. خب این از مطلب سوم. مطلب بعدی، مطلب بعدی افعال ناقصه و معانی آن. ما حکم اعرابیشو گفتیم، یه سری احکام دیگر رو در مطلب قبل که بی ارتباط با عمل هم نبود گفتیم، اما افعال ناقصه چیان؟ معنای افعال ناقصه چه است؟ ما در ضمن این که معنای هر کدام رو میگیم، خود افعالم روشن میشه. افعال ناقصه از جهت معنوی شش دسته میشن، دارای شش دسته هستند، شش قسمند. هر قسم رو من عرض میکنم، در ضمنش و در ذیلش افعالی رو که دارای این معنا هستن رو هم ذکر میکنم. یک، بعضی از افعال معناشون اینه، مجرد ثبوت خبر برای اسم، مجرد ثبوت خبر برای اسم در زمان صیغه فعل و اظهار نسبتی که بین مبتدا و خبر وجود دارد، و اظهار نسبتی که بین مبتدا و خبر وجود دارد. حالا دقت کنید دوستان، نوشتن من توضیح بدم. من دیگه کامل عرض کردم. بعضی میگن مجرد ثبوت خبر برای اسم، درستم هست، اما بیشتر توضیح دادین، عرض کردین، دقت کنن دوستان. ببینید زیدون قائمون یعنی چه؟ بله، یعنی زید استاده است. تحلیل بخوایم بکنیم معناشو یعنی چه؟ یعنی ما قیام را برای زید چکار کردیم؟ در بیان خودمون ثابت کردیم، قیام را به زید نسبت دادیم، معناش اینه دیگه، درسته؟ خب در این زیدون قائمون اگر دوستان دقت کنن، سراغ بلا کنن، دقت کنن، قلم ها رو بذارن، در این زیدون قائمون ما مکرر گفتیم در مواقع مختلف، ما چند چیز داریم؟ سه چیز، یک زید، یک قائم، یک نسبت. تو زیدون قائمون زید رو بیان کردیم، قائم رو بیان کردیم، اما نسبت رو بله میفهمیم، درک میکنیم، اما بیان نکردیم. لفظی برای بیان اون نسبت آوردیم یا نیاوردیم؟ نیاوردیم. خب با این مقدمه و یادآوری، وقتی زیدون قائمون میشود کان زیدون قائمن، این کانه چه کار میکنه؟ اولا کار کانه، وظیفه‌ای که کانه داره همون وظیفه‌ای است که جمله اسمیه داره، یعنی خبر را به اسم نسبت میدهد. تو زیدون قائمون خبر به مبتدا نسبت داده میشه، در کان زیدون قائمن خبر به چی نسبت داده میشه؟ خبر به اسم. مجرد ثبوت خبر برای اسم، این مجرد یعنی تنها، این مجرد در مقابل معانی دیگره، چون در معانی دیگر هم ما ثبوت خبر برای اسم داریم، اما در کنارش معانی دیگری هم وجود داره. این به این اعتبار اینجا گفته شده است مجرد. خب پس کان زیدون قائمن نسبت دادن خبر به اسم را برای ما داره، محضر شما عرض بکنم، این کار را انجام میده. علاوه بر این، علاوه بر این، این نسبت را داره برای ما چه کار میکنه؟ اظهار میکنه. در زیدون قائمون نسبت وجود داشت اما اظهار نشده بود، ما نسبت رو در عبارت به عنوان یک لفظی که دال بر اون نسبت باشه نمیدیدیم. اما این کانه چه کار میکنه؟ این کانه همون نسبتی است که بین زید و قائم بود، ما میفهمیدیم اما بفرمایید بیان نمیکردیم. این کانه همون نسبته، اظهار شده است، ولذا آقایون مناطقه میگن کانه حرفه به این تعبیر، به این اعتبار. و ثالثاً این کانه که نسبت دادن خبر برای اسم را اظهار میکند، در زمان خود فعل اظهار میکند. در زیدون قائمون ما زمان خاصی رو دلالت نمیکرد، حالا از جهات دیگر جمله اسمی ممکنه زمانی رو برساند، کاری نداریم، اما زمان خاصی رو اسماء دلالت نمیکنند. اما چون کانه فعل است، این نسبت دادن خبر برای اسم و اظهار این نسبت در یک زمان خاصی است، اون زمان خاص زمانیه، زمانی است که فعل بر او دلالت میکنه. حالا کانه باشد ماضی، یکونه باشد مضارع، لیکن باشد مثلا، یا کن باشد که فعل امر نحوی است مثل کن، حالا فعل امر اگر قائل به زمان برای فعل امر باشیم. پس اگر دقت کنم با این توضیحاتی که عرض کردم، جمله‌ای که نوشتن کاملا روشنه، دلالت میکند بر مجرد ثبوت خبر برای اسم، یعنی نسبت دادن خبر برای اسم دلالت میکنه، مجرد هم هست، خالص، یعنی چیز دیگری در کنارش نیست. این دلالت ثبوت خبر برای اسم در زمانی است که فعل بر او دلالت میکنه، کان زیدون قائما، یعنی زید قائم بود در گذشته. و نکته‌ای که در اینجا وجود داره که این نسبت اظهار میشه به وسیله کانه، دلالت بر اظهار این نسبت هم بفرمایید میکند، که البته حالا این اظهار این نسبت تأملاتی درش وجود داره که جایگاه بحثش اینجا نیست. دسته دوم، این مورد فقط کانه است، معنای اول رو فقط چی دلالت میکنه؟ بله فقط کانه. پس با یک معنا و یک فعل از افعال ناقصه آشنا شدیم. دوم، تحول و تغییر حالت اسم از حالتی به حالت دیگر، این فعل رو چی دلالت، این معنا رو چی دلالت میکنه؟ فقط ساره. تغییر حالت اسم از حالتی به حالت دیگر. ببینید سر رو بالا کنید، دقت کنید. وقتی من میگم سار زیدون آلمن، خب چیکار دارم میکنم؟ بله، دارم عالم بودن رو برای زید ثابت میکنم. اینا همه افعال ناقصه دارن، همون معنایی که تو کانه میگفتیم، اما اونجا گفتیم مجرد یعنی تنها. دارم عالم بودن رو برای زید ثابت میکنم، سار زیدون آلمن یعنی زید عالمه، عالم بودن برایش ثابته. اما در کنار این یک معنای دیگری را دارم زمینه میکنم. نگفتم کان زیدون عالمن، گفتم سار زیدون عالمن. سار زیدون عالمن یعنی زید الان عالمه، اما قبلا بدم که جاهل بوده است. این دو هم دلالت داره، یعنی میخواد بگه این عالم بودن از تغییر حالت از جاهل بودن به وجود آمده، قبلا جاهل بوده الان بله عالم است. سار زیدون غنی، یا زید غنی گردید. سار زیدون غنی، یا اون زمان هم که دیگه تو همه موارد وجود داره طبق فعلی که بیان میکنیم. سار زیدون غنی، یا سار زیدون غنی، یا من دارم غنی بودن رو برای زید ثابت میکنم. در این مورد مشترک بین کانه و غیر کانه است. اما خصوصیت سار چیه؟ اینه که وقتی میگه سار زیدون غنی، یا یعنی این غنا از تحول و دگرگونی ایجاد شده است. معناش اینه که قبلا فقیر بوده است، الان غنی شده. اینو دلالت میکنه. اما اگر بگم کان زیدان غنی، یا این دلالت رو نداره. ممکنه از بد و تولدش غنی بوده است، از بد و تولدش مثلا غنی بوده است. دقت میکنید؟ این از مورد دوم. معنای سوم، ثبوت خبر برای اسم. ببینید ثبوت خبر برای اسم همه افعال دارند. ثبوت خبر برای اسم در زمانی که ماده این افعال بر آن زمان دلالت می کند. در زمانی که گفتیم ماده این افعال ها، نه هیئت که بشه ماضی و مضارع، نه ماده. خب این در چند فعله؟ بله این در پنج فعله. ما پنج تا از افعال ناقصه داریم که ماده این افعال زمانه. عبارتند از اصبح، زمان صبح رو میرسانه. امسا، عصر و شب را میرساند. ازها، ظهر را میرساند. ظله، طول روز. باته، طول شب، تمام روز تمام شب. خب مثلا میگید اصبح زیدون غنی، یا اصبح زیدون غنی، یا اصبح زیدون مؤمنا. یعنی چه؟ بله بازم اینجا ما داریم مؤمن بودن را، غنی بودن را برای زید ثابت میکنیم. میگیم زید مؤمنه، زید غنیه. اما نکته‌ای که وجود دارد این مؤمن بودن را در زمان خاصی میخواییم بیان بکنیم. زید در هنگام صبح مؤمن گردید، مؤمن شد. زید در هنگام صبح غنی شد. اون زمانش برای ما مهمه. بات زیدون مسلیا، یعنی چه؟ بله دیگه توضیح مفصل ندم. بات زیدون مسلیا یعنی چه؟ زید در طول شب نماز گذار بود. بات زیدون نائما، زید در طول شب خواب بود. چهارم، معنای چهارم نفی خبر از اسم. که روشنه، فقط لیسه دلالت میکند. لیسه زیدون عالمن یعنی عالم نیست زید. پنجم، استمرار ثبوت خبر برای اسم. استمرار ثبوت خبر برای اسم. چهار فعل این دلالت رو دارن: مازاله، اینایی که دائما با ما استعمال میشن غیر از دامه، مازاله، ما فتعه، منفکه، ما انفکه که منفکه خونده میشه، و ما برهه. استمرار ثبوت خبر برای اسم، یعنی ثبوت خبر برای اسم دلالت میکنه به نحوه مستمر. حالا مستمر انواعی داره که کاری بهش نداریم. مثلا میگن مازال الله رحیما. مازال الله رحیما یعنی چه؟ بله؟ آفرین، خداوند دائما رحیمه. به جای مازال بگید منفک، منفک الله رحیما، ما بر هر الله رحیما، همینو به یک معناست. لا یزال الخطیب متکلما، خطیب دائما بله متکلم سخنگوست. ما زال الحارس واقفا، حارس با سین، کسی که پاس داره باید هوشیار باشه دیگه، ایستاده باشد. ما زال الحارس واقفا، انسان حارس پاسدار دائما ایستاده و آماده است. ششمین و آخرین معنا، طبیعتا نظر بیان ادبا همینه بله، ولی با این محضر شما عرض میکنم که مثلا بگید مازال استمرار در گذشته، لا یزال استمرار در آینده، ظاهرش اینه دیگه، این ظاهر بیان ادبا است. اما اینکه افعال تو این موارد زمان دارن ندارن، به چه صورت هست، اینا بحثای دقیق و غیر ادبی و ازنداره که باید در جای خودش بحث بشه. ششم آخرین مورد، دقت کنید، تا الان چند فعل گفتیم؟ 12 تا. ما 13 فعل ناقصه معروف داریم، افعال ناقصه دیگر هم داریم. اگر برخورد کردیم گفتیم فعل ناقصه است، نگه تون 13 تا نبوده. مثلا وقعه داریم از افعال ناقصه، جاءه داریم از افعال ناقصه، اینو معروف باشه. ششمین مورد که فقط مربوط به مادامه است، 13مین مورد از افعال ناقصه، دلالت میکند بر استمرار معنایی که در جمله قبل وجود دارد، در مدت زمان ثبوت خبر برای اسم. ببینید مادامه همیشه ما قبلش یک جمله است. حالا این جمله رو بعضن میگن غالبا مضارعی است، بعضن میگن لازمه مضارع باشه، امرن بعضن میگن استعمال میشه، جمله ما قبل وجود داره. مادامه چه کار میکنه؟ میگه اون معنایی که تو جمله ما قبل وجود داره در زمانی که خبر برای اسم ثابت باشه، مادامی که خبر برای اسم ثابت است اون معنا هم وجود داره. اگر خبر برای اسم از بین برود، اونم از بین طبیعتاً می رود. دقت کردید؟ مثلا میگیم یفید الاکل مادام المرء جائعا، یفید الاکل، خوردن مفید است، مادام المرء، مرء یعنی انسان، مادام المرء جائعا یعنی چه؟ اکل مفید است مادامی که انسان گرسنه باشه. یعنی در مدت زمان ثبوت خبر برای اسم، گرسنگی برای انسان خوردن مفیده، گرسنگی که از بین برود بله مفید بودن خوردن هم از بین میرود. اجلسو، اجلسو مادام زیدون جالسا، من میشینم در مدتی که زید نشسته است، یعنی چه؟ یعنی در مدتی که جلوس برای زید ثابت است، جلوس برای من هم ثابت. توی مجلسی هستیم، مثلا رفیقتون به شما میگه آقا بشین، بشینیم چند دقیقه دیگه بشینیم، شما میگید آقا عجلس مادام زیدون جالس، مادامی که زید نشسته باشه منم نشستم. عبارت رو اینازه فرمانه بزن. فصلم تدخلو علل مبتدع والخبر افعالون و حروفون. بر مبتدا و خبر افعال و حروفی داخل می شود. فتجعل المبتدع، فاعل تجعل چیه؟ این افعال و حروف، هیه به افعال و حروف برمیگرده. افعال و حروف جمع مکسر هم باشه، معامله مفرد مؤنث میشه، خصوصا جمع مکسر غیر عاقل. پس قرار میدهند این افعال و حروف المبتدع، مبتدع را به عنوان اسم، اسم لها، اسم برای این افعال و حروف، والخبره، بله خبر لها. ببینید من عرض کردم این افعال و حروف که بر مبتدا خبر داخل میشن سه گونه نسخ ایجاد میکنن، درسته؟ یکی از نسخ های سگانه که عرض کردیم چی بود؟ نسخ در عنوان. مبتدا رو اسم قرار میده، خبر رو خبر قرار میده، یعنی چه؟ یعنی نام مبتدا و خبر رو تبدیل میکنه به اسم و خبر، این نسخ در عنوان دیگه. و تسمى نواسخه، این افعال و حروف نواسخ نامیده میشه من. و هیه خمسه تا انواع این، این نواسخ پنج نوع اند، کنارش میتونید بنویسید بل ستتون، شش نوعه. الاول الافعال ناقصه، افعال ناقصه که عرض کردم چرا به اینا میگن افعال ناقصه، نکات مفصلی عرض کردیم، شرایطی عرض کردیم، احکامی عرض کردیم که اینا دیگه عمدتاً در کتاب نیست، بعضن هست عمدتاً نیست. والمشهور منها، مشهور از افعال ناقصه، کانه، 13 مورد، کانه، ساره، و اسبه، و عبه، و امسا، و لله، و باته، و لیس، و مازال، و مبره، و منفک، و مافته، و مادامه. به همین ترتیب اگر دقت کنیم من معانی رو عرض کردم. و حکمها رفع الاسم و نصب الخبر، حکمش اینه که به اسم رفع میده، به خبر نصب میده. کان زیدون قائمن. و یجوز فی الکل توسط الخبر، در همه افعال توسط خبر جایزه. توسط خبر یعنی چه؟ یعنی اسم بین فعل و خبر، بین فعل و اسم قرار بگیره. توسط خبر معناش اینه دیگه، یعنی خبر بین فعل و اسم قرار بگیره، بر اسم مقدم بشه. این که تعبیر به توسط میکنه، چرا؟ بله؟ چرا نمیگه تقدم الخبر علل اسم؟ آفرین. ببینید تقدم الخبر علل اسم اگر بگه جایز است تقدم خبر بر اسم، خب در مثل کان قائما زیدون، خب خبر بر اسم مقدم شده دیگه. اما ایشون نمیگه تقدم خبر بر اسم، میگه توسط خبر. چرا؟ چون اگر بگوید تقدم خبر بر اسم، در مثل زیدن کان قائما کان زیدون هم الان خبر بر اسم مقدم شده یا نشده؟ شده دیگه. چرا نشده؟ خبر بر اسم مقدم شده یا نشده؟ شده دیگه. وقتی بر فعل مقدم بشه به طریق اولا بر اسم هم ما اینجا صدق میکنه، ما بگیم خبر بر اسم مقدم شده، ایشون میگه میخواد بگه نه، من تقدم بر اسمی را میگویم که بر فعل مقدم نشه، لازم میشه توسط خبر. به این اعتبار این تعبیر توسط خبر میکنه. و فی ما سوى الخمسة الاواخر، در غیر پنجتای آخری، مازاله، مابره، منفکه، مافتحه و مادامه، در غیر اینها تقدمه علیها، تقدمه علیها، یعنی جایز می باشد تقدمه، بله تقدم این خبر علیها بر این افعال ناقصه. در این پنجتا جایز نیست خبر بر خود افعال مقدم بشه، اما در غیر این پنجتا میتونیم بگیم قائمن کان زیدون، اما مادام زیدون جالسن نمیتونیم بگیم جالسن مادام زیدون. علتش چیه؟ بله؟ علتش چیه؟ علتش اینه که در محضر شما عرض میکنم که این موارد و اون مایی که بر سر افعال وجود داره که یا مای نافی است در مازاله یا مای مصدری است در اون چهارتای دیگه، اینا صدارت طلبن، هیچ چیزی برشون مقدم از جمله خودشون مقدم بله نمیشه. و فی ما اضافت و لیس و زاله ان تکون تامتن، در غیر از فتح و لیس و زاله محضر شما عرض بکنم که جایز است که تامه باشه، که عرض کردم عمده این افعال تامه هم بله استعمال دارند. فتح و لیس و زاله استعمال تامه تو بیان ایشون نداره، این یه توضیحی داره من عرض میکنم در حدی که فرصت داریم. و ما تصرف منها یعمل و عمله ها، اونجی که متصرف میشود از این افعال عمل میکند عمل خود این افعال، که دیگه این نیاز نداشت من از خارج بگم. مثلا ماضی اگر مضارع شد بفرمایید اون مضارع مثل ماضی عمل میکنه، اگر امر شد امر مثل ماضی عمل، اسم فاعل اگر داشت اسم فاعل هم مثل خود این افعال عمل میکنند. فقط این نکته رو من سریعا توضیح بدم، اون اواسط بس دیگه خیلی مجال نبود برای توضیحش. ببینید افعال ناقصه همگی به صورت فعل تام هم استعمال دارند، مثلا کانه ناقصه داریم تامه هم داریم، معناشون با هم متفاوته. محضر شما عرض بکنم که ساره ناقصه داریم تامه داریم، همه افعال اینجوری هم الا سه فعل. لیسه ناقصه که داریم تامه نداریم، فتعه ناقصه که داریم تامه نداریم، زاله ناقصه هم که داریم تامه نداریم. اما در مورد زاله ببینید، ما در زاله دو فعل داریم که تامه است، چراشون میگه ما زاله تامه نداریم، در حالی که زاله از خارج هم عرض کردم که ما زاله در دو معنا تامه داریم، درسته؟ گفتم یا نگفتم؟ به نظرم گفتم وقتی که خارج رو عرض میکردم، در دو معنا ما تامه داریم، اما ایشون میگه زاله تامه نداریم، چرا؟ علتش اینه، دقت کنید، ما یک زاله یزیلو داریم، زاله یزیلو زیلن، یک زاله یزولو داریم، زاله یزولو زوالن، یک زاله یزالو داریم. زاله ای که ناقص است زاله یزالو است، یعنی زاله است که مضارعش چیه؟ یزالو. خب این ناقص است تامه هم نداره، یعنی زاله یزالو تامه نداره، زاله ای که مضارعش یزالو باشه مصدر هم نداره تامه هم نداره. اما زاله یزیلو و زاله یزولو تامه استعمال دارن، لذا اگر ما بگیم زاله تامه ندارد مرادمون چیه؟ زاله که مضارعش یزالو باشه. اما اگر یه جایی شنیدید گفتن زاله تامه هم داره، مرادشون مطلق زامه، یعنی بدون توجه به مضارعش، زاله یزولو و زاله یزیلو بله تامه استعمال داره، نه 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 فقط تامه هستن. زاله یزیلو فعل تام متعدی است به معنای میزه، به معنای میزه، فصل، جدا کردن، تمیز دادن. زال یزولو فعل لازمه تام است به معنای هلکه، هلاک شدن، که دیگه اینا ناقصه استعمال ندارن. بله؟ زال یزولو فعل متعدی به معنای میزه و فصل با صاد میزه. مثلا میگه زالت تاجر و ماله، تاجر مالش رو جدا کرد، حالا از شریکش جدا کرد یا به هر بیان دیگر جدا کرد، این به معنای، یا اون معنای حلکه. مثلا میگه زالت سلطان، زالت سلطان یعنی چه؟ یعنی حلکه سلطان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.